خب چند روز پیش داشتم یادداشتای یه توسعه دهنده نرم افزار رو میخوندم که راستش به یه داستان خیلی عجیب رسیدم.
عجیبه؟ چطور مگه؟
آره، ببین، این شخص داشت با هوش مصنوعی کلاود روی پروژه کار میکرد. یه سوال تحلیلی ازش میپرسه و یهو یه جواب کاملا پرت و بی ربط و حتی خنده‌دار میگیره.
از این اتفاقا زیاد میفته تو کار با هوش مصنوعی.
درسته، ولی قسمت جالبش اینجاست. وقتی توسعه دهنده با تعجب از خود کلاود میپرسه که آخه چرا این جواب اشتباه رو دادی؟ میدونی هوش مصنوعی چی اعترافی میکنه؟
چی میگه؟ حتما میگه اطلاعاتم آپدیت نبوده.
نه اصلا، میگه اطلاعاتی که بهت دادم رو فقط از صفحه نتایج جستجو برداشتم و اصلا زحمت ندادم به منبع اصلی سر بزنم.
واقعا؟
آره، و دلیلش رو هم میگه. میگه این کار را کردم تا تو مصرف توکن ها صرف و جویی کنی.
وایسا، یعنی رسما اعتراف کرده؟
پردازششون برای سرورها هزینه داره. یعنی کلاود صراحتا گفته برای پایین آوردن هزینه پردازش به خودش زحمت نداده لینک رو باز کنه.
راستش وقتی یه سیستم ماشینی اینطوری به صورت خودکار تصمیم بگیره کیفیت و حقیقت رو فدای منابع مالی کنه، زنگ خطر اصلی به صدا در میاد.
دقیقا همینطوره.
یعنی این همون نقطه‌ایه که داستان از یه باگ ساده خیلی فراتر میره. حالا شما تصور کن این تنبلی ذاتی و این تلاش سیستماتیک برای ارزونتر شدن کارها تو مقیاس شرکت‌های میلیارد دلاری چه فاجعه‌ای می‌سازه.
همون شرکت‌هایی که تو سال‌های اخیر ده‌ها هزار نفر رو اخراج کردن.
آره دقیقاً، با همین استدلال که خب ماشین قراره کارها رو ارزون‌تر و سریع‌تر انجام بده.
ببین، این دقیقاً همون پارادوکسی است که امروز قراره تو منابرمون بازش کنیم. ما یه سری داده‌های خیلی تازه از دانشگاه‌های استنفورد، وارتون، هاروارد و یه تحلیل فنی خیلی جالب از مجید حسینی، بنیانگذار تکین گیم داریم.
که وقتی اینا رو کنار هم میذاریم یه تصویر یه جورای هولناک شکل میگیره.
واقعاً همینطوره. رویای جایگزینی کامل انسان با هوش مصنوعی داره به یه بحران خاموش تبدیل میشه. بیا از بزرگترین بازیگر این عرصه شروع کنیم. آمازون.
خب آمازون رکورد داره این ماجراست.
بله، آمازون از سال 2022 بیشتر از 57 هزار کارمند بخش شرکتی خودش رو اخراج کرده و همزمان اومدن 200 میلیارد دلار بودجه تا سال 2026 فقط برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی تخصیص دادن.
یعنی روی کاغذ همه چیز بوی یه جایگزینی بزرگ رو میده.
دقیقاً، اما اوایل سال 2026 مت کارمن که مدیر عامل بخش ابری آمازونه یه حرف کاملا شوکه کننده زد.
همون مصاحبه معروفش رو میگی؟
آره، اون اعلام کرد که دارن 11 هزار کارآموز و نیروی تازه کار استخدام میکنن و تو مصاحبهش صراحتاً گفت جایگزین کردن توسعه دهنده های تازه کار با هوش مصنوعی یکی از احمقانه ترین چیزهایی هست که تا حالا شنیده.
ببین، اظهار نظر گارمان یه چرخش استراتژیک خیلی مهم تو سیلیکون ولی حساب میشه. اون در واقع داره هشدار میده که این رویکرد حریصانه در نهایت شرکت‌ها رو از درون متلاشی میکنه.
چرا؟ به خاطر همون خط لوله استعدادها؟
دقیقاً، همون چیزی که تو مدیریت بهش میگن talent pipeline. آخه وقتی شما تمام نیروهای تازه کار رو حذف میکنی، در واقع داری اون جریانی که قرار مدیران ارشد فردا رو بسازه قطع میکنی.
میدونین، من رو یاد یه مثال میندازه، برای شنونده‌های عزیزمون هم شاید جالب باشه. فکر کنید شما مالک یه باشگاه فوتبال خیلی ثروتمند هستید.
خب
یه روز تصمیم میگیرید تمام آکادمی‌های جوانان و تیم‌های پایتون رو تعطیل کنید تا تو هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. پیش خودتون میگید هر وقت بازیکن خواستم میرم ستاره‌های 30 ساله رو آماده از بازار میخرم.
آخه مشکل اینجاست که اگه همه باشگاه‌ها همین کار رو بکنن چی؟
دقیقاً، اگه هیچ کس به جوون‌ها میدون نده تو اشتباه کنن، پاس بدن و تکل خوردن رو یاد بگیرن، 10 سال دیگه اصلا ستاره‌ای وجود داره که شما بخوای بخریش؟
مسلماً نه.
اگه امروز کسی نباشه که کدهای ساده و خسته کننده رو بنویسه، فردا چطور قراره برنامه نویس ارشد داشته باشیم؟
آمارها نشون میدن که شرکت‌ها دارن دقیقاً همین سناریوی ترسناک رو اجرا میکنن. مثلا گزارش مؤسسه هوش مصنوعی استنفورد تو سال 2026 رو ببین. عددش واقعاً تکون دهنده است.
چه عددی؟
اشتغال توسعه دهنده های جوان 22 تا 25 ساله 20% کاهش پیدا کرده. از اون بدتر آگهی های شغلی برای تازه کارها 53% سقوط کرده.
وای 53%؟
آره، یعنی بازار رسما درهاش رو به روی تازه واردها بسته. ولی در مقابل استخدام افراد بالای 30 سال تو همون شرکت ها داره رشد میکنه. این یه تضاد مرگباره.
راستش این داره به یه بحران اجتماعی هم تبدیل میشه. تو یکی از منابع ما به گزارش فدرال رزرو نیویورک اشاره شده بود که نتیجهش خیلی عجیب بود.
همون که درباره فارغ التحصیلای کامپیوتر بود؟
آره، میگفت الان پیدا کردن کار برای فارغ التحصیلای جدید علوم کامپیوتر سخت‌تر از بچه‌های علوم انسانی شده. نرخ بیکاریشون رسیده به 6%، در حالی که میانگین جامعه 4%. یعنی ما با دست خودمون داریم نسل بعدی مهندسا رو فلج میکنیم.
ببین، مسئله اینه که هوش مصنوعی مهندسی نرم افزار رو نابود نکرده، بلکه اون کارهای پایه‌ای و اصطلاحاً کارهای گل رو از بین برده. کارهای مثل نوشتن کدهای روتین یا رفع باگهای خیلی ساده.
خب این کارهای ساده مگه همون تمرینای روزمره برای یادگیری نبودن؟
دقیقاً، یه تازه کار با همین کارهای تکراری منطق سیستم رو میفهمید. اینا همون دمبل زدنایی بود که عضله تحلیلی یه جوون رو میساخت تا فردا بشه یه متخصص.
خب اینجا یه سوال خیلی بزرگ برای من و قطعاً برای شما که دارید گوش میدید پیش میاد. ما فرض رو بر این گذاشتیم که شرکت ها این جوان ها رو حذف کردن چون ماشین میتونه کارشون رو بدون نقص انجام بده. ولی آیا واقعا همینطوره؟
به هیچ وجه. بیا به آمار واقعی خطاهای امسال نگاه کنیم.
بگو.
کلاد با حدود 3% کمترین میزان خطا رو داره، اما ChatGPT با وجود اینکه میگم بالاترین دقت رو داره، یعنی حدود 60%، خب معنیش اینه که 40% مواقع ممکنه اطلاعات اشتباه تولید کنه.
صبر کن. 40%؟ من واقعا اینو متوجه نمیشم. وقتی ما درباره هوش مصنوعی حرف میزنیم ذهنمون میره سمت یه دیتابیس عظیم و دقیق. چطور ممکنه یه کامپیوتر 40% مواقع اشتباه کنه، دروغ بگه و باز هم با این اعتماد به نفس بالا و گرامر بی‌نقص جواب ما رو بده؟
آخه درک ما از نحوه کاین سیستم ها از اساس اشتباهه. تحقیق هاروارد روی مفهوم توهم هوش مصنوعی به زیبایی اینو شکافته. این مدل‌های زبانی اصلاً شبیه گوگل یا دیتابیس‌های سنتی کار نمی‌کنن.
یعنی چی؟ پس چی کار می‌کنن؟
اونا هیچ اطلاعاتی رو تو حافظه‌شون جستجو نمی‌کنن که به شما بدن.
پس وقتی من ازش سوال می‌پرسم، دقیقاً اون پشت داره چه اتفاقی می‌افته؟
اونا فقط دارن به لحاظ آماری کلمه بعدی رو پیش‌بینی می‌کنن. همین. سیستم کلمات شما رو تحلیل میکنه و از نظر ریاضی حدس میزنه که محتمل ترین کلمه بعدی چی باید باشه. بعد کلمه بعدی و بعدی.
که اینطور. پس برای همینه که میتونه یه مقاله علمی کاملا ساختگی تولید کنه.
دقیقاً اسم نویسنده رو جعل میکنه، اسم یه مجله که اصلا وجود نداره رو میسازه و با یه لحن کاملا آکادمیک تحویلت میده. ببین، ماشین قصد فریب دادن نداره. اصلا مفهوم دروغ رو نمیفهمه. اون فقط داره حدس میزنه، نه اینکه بدونه.
و وقتی ما از این سیستم مبتنی بر حدس برای پروژه های مهندسی استفاده میکنیم، فاجعه شروع میشه. تو مقاله تکنیکینگ یه اشاره خیلی جالبی به این موضوع شده بود. فرض کنید دارید با مدلی مثل جمنای کار میکنید. وقتی پرامپت های شما طولانی میشه، مثلا یه درخواست 40 خطی مینویسید، سیستم یا قفل میکنه یا گیج میشه.
آره، به خاطر محدودیت پنجره کانتکست یا همون زمینه است.
دقیقاً. پنجره کانتکست مثل حافظه کوتاه مدت ماشینه. وقتی حجم کدها از ظرفیت این پنجره بیشتر میشه، هوش مصنوعی یهو نکات مهم درخواست اولیه رو فراموش میکنه. یعنی درست وقتی فکر میکنی 1000 خط کد بی‌نقص گرفتی، متوجه میشی یه باگ پنهان تو خط 500 هست که کل پروژه رو نابود میکنه.
حالا شما حالتی رو تصور کن که ماشین دائما داره کد تولید میکنه، اما ذاتاً هم تمایل به توهم زدن داره. خب شرکت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی به چی نیاز دارن؟
به آدمایی که روی این خروجیان نظارت کنن.
دقیقاً، و اینجاست که ما وارد لایه به شدت متناقض میشیم. تحقیقات دانشگاه وارتون روی مفهومی کار کرده به اسم پارادوکس نظارت انسانی.
راستش من با کلمه پارادوکس اینجا یه ذره مشکل دارم.
چرا؟
خب منطق ریاضی میگه اگه من یه دستیار هوش مصنوعی دارم که 99% کارش رو درست انجام میده، کار من به عنوان ناظر باید خیلی راحت باشه دیگه. یه نگاه سری میندازم، تایید میکنم و میرم سراغ کار بعدی. کجای این نظارت سخته؟
اتفاقا دام ماجرا دقیقا تو همون 99% دقته.
یعنی چی؟
وارتون ثابت کرد که با پیشرفت هوش مصنوعی نظارت انسانی به شدت سخت‌تر و گرون‌تر میشه. دلیلش هم روانشناسی مغز انسانه. ما یه پدیده‌ای داریم به اسم کاهش هوشیاری. مغز ما برای خیره شدن به الگوهای تکراری و بی‌نقص ساخته نشده. وقتی یه ناظر مجبور ساعت‌ها کدهایی رو ببینه که ظاهرشون عالیه، مغزش خیلی زود میره رو حالت خلبان خودکار. پیدا کردن اون 1% خطای فاجعه بار لای یک کوه اطلاعات درست تمرکزی میخواد که انسان توش به شدت ضعیفه.
یه جورایی مثل اینه که به من یه حقوق بالا بدن و یه دیکشنری 5000 صفحه‌ای بذارن جلوم، بگن ببین ما میدونیم 99% کلمات این دیکشنری درسته، اما فقط یه کلمه یه جایی غلط املایی داره، برو پیداش کن.
مثال خیلی دقیقیه.
خب معلومه که من تو صفحه 10 رو با دقت میخونم، اما از صفحه 11 به بعد چشام روی کلمات سر میخوره و مغزم خاموش میشه.
حالا اینو تو ساختار مالی شرکت ها در نظر بگیر. شما نمیتونی یه نیروی تازه کار رو بذاری ناظر این کدهای پیچیده باشه، چون اون اصلا تجربه تشخیص باگهای پنهان رو نداره.
درسته، نیاز به یه آدم با تجربه است.
آره، به کسی نیاز داری که 10 سال کد نوشته باشه، امنیت رو بشناسه و بتونه اون 1% خطای مرگبار رو تشخیص بده.
پس ببین عملاً چه اتفاقی افتاده. شرکت ها اومدن نیروهای تازه کار و ارزون رو اخراج کردن تا پول سیف کنن، اما حالا مجبورن مدیران ارشد با حقوق نجومی استخدام کنن تا تمام وقت زل بزنن به مانیتور و مچ هوش مصنوعی رو بگیرن. این که اصلا توجیه اقتصادی نداره.
به هیچ وجه نداره. آمار شرکت گارتنر تو ماه مه امسال نشون میده که این شکست اقتصادی از قبل شروع شده. 80% از شرکت هایی که به خاطر هوش مصنوعی نیرو تعدیل کرده بودن هیچ برگشت سرمایه‌ای نداشتن.
یعنی پولی که برای سرورها و ناظرهای ارشد دادن خیلی بیشتر از پولی بوده که از اخراج کارمندای ساده پس انداز کردن؟
دقیقاً. داستان شرکت کلارنا یه نمونه کلاسیک از این توهمه.
آره، کلارنا تو سال 2024 تیتر همه رسانه‌ها بود. اونا 700 نفر از پشتیبانی مشتریان رو اخراج کردن و مدیر عاملشون هم با افتخار گفت هوش مصنوعی ما کار این 700 نفر رو با هزینه خیلی کمتر انجام میده.
خودشون رو پیشگام انقلاب هوش مصنوعی میدونستن.
ولی خب 2 سال بعد چی شد؟
توی سکوت خبری خیلی معنادار مجبور شدن دنده عقب بگیرن و نیروهای انسانی رو برگردونن. مشکلی نبود که ماشین جواب نمیداد. مشکل این بود که مشتریا انسانهایی بودن با پرونده‌های مالی پیچیده.
یعنی ماشین همدلی نداشت؟
نه درک فرهنگی داشت، نه همدلی با مشتری عصبانی، و از همه مهمتر قدرت قضاوت تو شرایط خاکستری رو اصلا نداشت.
مؤسسه فارستر هم تایید کرد که 55% شرکت‌هایی که با عجله رفتن سمت جایگزینی کامل به شدت پشیمون شدن. ریزش مشتری، آسیب به برند، تاوان سنگینی براشون داشت. اما تو نقطه مقابل این فاجعه یه داستان پیروزی بی‌نظیر هم هست. شرکت ایکیا تو سال 2021 ایکیا یه ربات هوشمند به اسم بیلی رو تو مراکز تماسش راه انداخت. این ربات تونست 47% از سوالات ساده رو به تنهایی حل کنه.
خب اگر مدیرای ایکیا هم مثل آمازون یا کلارنا فکر میکردن فرمول ساده بود دیگه، فرداش باید نصف کارمنداشون رو اخراج میکردن.
دقیقاً، ولی اونا یه استراتژی خیلی هوشمندانه تر انتخاب کردن. فهمیدن اون 53% مشتری که نمیخوان با ربات حرف بزنن، سوالشون درباره پیگیری بسته نیست، زنگ میزنن تا درباره ترکیب رنگ مبل با پرده مشورت کنن.
انسان به تایید انسان نیاز داره.
آره، برای همین ایکیا 8500 نفر از نیروهاش رو به جای اخراج کردن آموزش داد و تبدیلشون کرد به مشاوران طراحی داخلی.
و نتیجه مالیش هم که فوق‌العاده بود.
فراتر از تصور بود. همین بخش جدید تو سال اول 1.3 میلیارد یورو درآمد جدید برای ایکیا خلق کرد. اونا ماشین رو آوردن تا کارهای خسته کننده رو بکنه. اما انسان رو حذف نکردن. آموزش دادن تا کار رو بکنه که ماشین نمیتونه، یعنی درک سلیقه، همدلی و خلاقیت.
این مدل موفق تو ادبیات مدیریت امروز همون مدل هیبریدی یا ترکیبیه، جایی که ماشین و انسان مکمل همن. اگه اینو وصل کنیم به مقاله تکینگیم، میبینیم تو دنیای نرم‌افزارم دقیقاً همین قانون حاکمه. الان تو بازار یه دروغ بزرگ هست که میگن شما به هیچ دانشی نیاز نداری و فقط با یه پرامپت میتونی یه سایت کامل بسازی.
البته که میتونی از هوش مصنوعی بخوای تو 3 ثانیه یه صفحه HTML ساده با چند تا دکمه برات بسازه. ولی ساختن یه پلتفرم واقعی، سیستمی که پایگاه داده امن داشته باشه، وقتی بحث امنیت میاد وسط داستان کلن عوض میشه. مثلا یه حمله سایبری دیداس رو در نظر بگیرید. برای شما شنونده عزیز که شاید با این اصطلاح آشنا نباشید، حمله دیداس زمانیه که هکرها هزاران کامپیوتر جعلی رو کنترل میکنن و همزمان میلیون‌ها درخواست بی‌معنی به سایت میفرستن تا سرورها پایین بیاد.
و هوش مصنوعی اصلا نمیتونه اینو پیش بینی کنه.
دقیقاً نمیفهمه که 3 سال دیگه کدوم بخش از معماری سیستم در برابر این حمله فلج میشه. به قول مجید حسینی، ماشین کدنویس خوبیه، اما هرگز نمیفهمه چرا یه معماری از اون یکی پایدارتره. مفاهیم انتزاعی مثل مقیاس پذیری رو درک نمیکنه. به همین خاطره که سایت هایی که صرفاً با پرامپت و بدون دانش پایه ساخته میشن، با اولین فشار فرو میریزن چون فونداسیون ندارن.
پس اگه بخوایم همه این آمارها و داستانها رو جمع‌بندی کنیم، پیام خیلی روشنه. هوش مصنوعی تو کارهای تکراری و تحلیل داده‌های عظیم بی‌نظیره، اما تو تصمیم‌گیری استراتژیک، درک بافتار، مشکل و حل بحران به شدت ناتوانه.
پس برنده‌ها کیا هستن؟
برنده‌های واقعی کسانی هستند که این مدل هیبریدی رو بغل می‌کنن. سیستمی که توش یه متخصص با دانش عمیق پایه‌ای همیشه تصمیم‌گیرنده نهاییه و ماشین فقط یه بازوی اجراییه.
شنونده عزیز، اگر قرار از تمام این بررسی عمیق فقط یه نکته تو ذهنتون بمونه، اینه. اتفاقاً تو عصری که ماشین میتونه تمام کارهای سطحی رو تو چند ثانیه انجام بده، ارزش انسانی که فونداسیون یک تخصص رو عمیقاً درک کرده، صدها برابر بیشتر از قبل شده. یادگیری مفاهیم پایه الان مهمترین سرمایه گذاری شماست.
چون ماشین‌ها همیشه اشتباه میکنن. اقتصاد آینده تشنه متخصصانیه که چرایی کارها رو میدونن، نه فقط چگونگیشون رو.
و این من رو به یه فکر نهایی میرسونه که دوست دارم روش تأمل کنید. ما دیدیم که شرکت‌ها دارن مسیر ورود جوان‌ها رو می‌بندن و حاضر نیستن هزینه کنن تا یه آدم 22 ساله اشتباه کنه و یاد بگیره.
متأسفانه بله.
اما اگه کل این نسل هیچ وقت فرصت نکنه از نقطه صفر شروع کنه و با آزمون و خطا منطق سیستم ها رو بفهمه، 20 سال دیگه اون انسان متخصص که قرار بالای سر سیستم های فوق پیشرفته بایسته و توهمات فاجعه بارشون رو مهار کنه، دقیقا از کجا قراره بیاد؟
این واقعا سوال ترسناکیه.
آیا ما برای چند دلار صرفه‌جویی و راضی نگه داشتن سهامدارها تو کوتاه مدت داریم توانایی نوآوری کل نسل آینده رو نابود می‌کنیم؟ به این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.